حربی رو داره، تجربه معاونت وزارت بازرگانی در دولت هاشمی رفسنجانی رو داره، تجربه معاونت وزیر اقتصاد در دولت محمد خاتمی رو داره و تجربه معاونت وزیر اقتصاد و ریاست کل گمرک ایران رو در دولت 11 یعنی همین دولت پیشین، دولت آقای حسن روحانی توی کارنامه‌اش داره. در یک دوره‌ای که دولت در اختیار محمود احمدی نژاد بوده، مدتی رو به عنوان معاون خدمات شهری محمد باقر قالیباف شهردار تهران کار کرده. اگرچه آقای کربوسیان به لحاظ تئوریک و نظری در حوزه اقتصاد با علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 قابل مقایسه نیست و به این از این لحاظ سطح پایین‌تری رو داره و خودش هم در یک گفتگویی به این اشاره کرده، اما با اقتصاد بیگانه نیست و در 3 دهه گذشته در معاونت‌های مختلف وزارت‌های اقتصادی کار کرده و از این بابت اقتصاد رو می‌دونه. اگر بخوایم به علاقمندی‌های آقای کربوسیان در حوزه اقتصاد اشاره بکنیم و اون رو بر اساس نشانه‌هایی که از آقای کربوسیان داریم که مثلا تألیف یا ترجمه کتاب‌هایی هست که در حوزه جهانی شدن و جهانی سازی بهش پرداخته، آقای کربوسیان علاقمند به این حوزه است، علاقمند به حوزه جهانی شدن و جهانی سازی است و از بابت شغلی که در گمرک داشته با تجارت خارجی و تجارت به هر حال بازرگانی خارجی عجین بوده فعالیت‌هاش و در این حوزه علاقمندی‌هایی داره.
سپاسگزارم. شنوندگان گرامی رادیو فردا، اجازه بدید که فقط یادآوری کنم که تا دقایق دیگه بعد از آرش حسنیا با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره اعتصاب قضایی مهدی کروبی صحبت خواهیم کرد و همچنان همراه هستیم با آرش حسنیا خبرنگار اقتصادی و ادامه میدیم که برنامه پیشنهادی آقای کربوسیان چه محورهایی رو آرش در بر میگرفت.
آقای کربوسیان زمانی که نامشون به فهرست وزرای پیشنهادی اضافه شد که شب آخر ایشون جایگزین آقای نهاوندیان شدند که به دلیل داشتن گرین کارت مشکلاتی براشون پیش اومد و اسمشون خارج شد، یک برنامه‌ای رو منتشر کردند که حدود 50 صفحه برنامه است. در این برنامه 4 محور اصلی برنامه پیشنهادی آقای کربوسیان هست که اعتدال در اقتصاد، واگذاری اقتصاد به مردم یا همون خصوصی سازی، تحقق اقتصاد مقاومتی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی رو در بر می‌گیره. در این برنامه 20 ابر پروژه هم تعریف شده که مهمترین اونها بهبود محیط واقعی کسب و کار هست یا اصلاح نظام تأمین مالی خارجی هست، ساماندهی سهام عدالت، بهسازی روند خصوصی سازی و یکی از ابر پروژه‌هایی که آقای کربوسیان بهش اشاره کرده و رو اون تاکید کرده، بردن اقتصاد در اتاق شیشه‌ایه. پیشنهاد می‌کنم بخشی از صحبت‌های آقای کربوسیان تو مجلس رو بشنویم که یکی از برنامه‌های اصلی اگر ایشون وزارت اقتصاد رو در اختیار بگیره و وزیر بشه در آینده در برنامه‌شون هست رو اونجا اعلام می‌کنه.
دولت و هرچه بخش غیر مردمی است باید از عرصه تصدیگری اقتصاد بیرون رود. ما به دولتی توانمند و مقتدر نیاز داریم، اما برای امور حاکمیتی و بخش خصوصی تعاونی باید به تنها متصدی فعالیت اقتصادی تبدیل شوند.
خب من فکر می‌کنم که این شاید به باور کارشناسان اقتصادی از دشوارترین برنامه‌هایی باشه که آقای کربوسیان اعلام کرده و باید بر اساس اگر بتونه رأی اعتماد نمایندگان رو کسب کنه باید اون رو تحقق ببخشه و در واقع اون باز کردن راه و تسهیل راه بخش خصوصی برای فعالیت در اقتصاد.
آرش، عمده موافقت‌ها و مخالفت‌ها با مسعود کربوسیان حول چه موضوعاتی شکل گرفت؟
مخالفان معتقد بودند که برنامه ی آقای کربوسیان فاقد آمارهای کمیه و بیشتر بحث‌های کیفی و شعارهای خوبه. درباره اینکه چگونه می‌خواد آقای کربوسیان به این برنامه برسه صحبتی نشده و مثلا ولی ملکی گفتش که با شعار نمیشه به اهداف اقتصادی رسید، یا هادی بهادری یکی از مخالفای آقای کربوسیان گفت که برنامه فاقد آمار کمیه. رسول خضری یکی دیگه از مخالفای آقای کربوسیان هم گفت رکود به گونه‌ای افزایش پیدا کرده در 4 سال گذشته که مردم دلشون برای تورم تنگ شده. اما موافق‌ها گفتند که یکی از برنامه‌هایی رو که خیلی استقبال کردن در برنامه‌های پیشنهادی آقای کربوسیان همین شفاف‌سازی در فضای اقتصادی ایران و اصطلاحی که آقای کربوسیان به کار برد، بردن اقتصاد در اتاق شیشه‌ای، خیلی مطلوب نظر موافق‌ها بود. موافق‌ها همینطور اشاره کردند که آقای کربوسیان هیچ‌وقت کار سیاسی نکرده و فضای اقتصاد رو آلوده به سیاست نکرده. این ویژگی هست که درباره آقای کربوسیان بسیار گفته شده که از مسعود کربوسیان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک تکنوکرات، یعنی یک فنسالار، کسی که به تخصص اهمیت میده و زیاد کار سیاسی نمیکنه یا علاقمند نیست و تعهد و این بحثا رو نداره، یاد شده ازشون. یکی دیگه از مباحثی که موافقا خیلی بهش اشاره کردن، عملکرد به گفته اونها موفق آقای کربوسیان در گمرک در 4 سال گذشته بوده.
و در نهایت آرش، دشواری‌های اصلی آقای کربوسیان برای فعالیتش به عنوان وزیر اقتصاد از دیدگاه شما چه خواهد بود؟
ببینید، آقای کربوسیان برنامه‌ای که ارائه کرده برنامه‌ای است که تحت عنوان اصلاحات ساختاری اقتصاددان‌ها اون رو می‌شناسن، یعنی ساختارهای وزارت اقتصاد رو بنا داره که تغییر بده و این دشوارترین کار در فضای اقتصاد ایران هست که بازیگران اصلی اون در سال‌های گذشته، در سال‌های اخیر، بخش‌هایی از اقتصاد شدن که تحت عنوان خصولتی‌ها ما می‌شناسیمشون، که وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی هستن، شرکت‌ها یا سازمان‌هایی هستن که نه خصوصی‌اند و نه دولتی، و در واقع از تلفیق این دو واژه به خصولتی رسیدن. اینها همه کاری میکنند، نظارت نمیشند، پاسخگو نیستند و عرصه رو بر بخش خصوصی تعیین میکنند. و آقای کربوسیان اگر شفاف سازی، همونطور که در برنامهشون تاکید شده و اعلام کردند و قرار هست که اقتصاد رو به اتاق شیشه‌ای ببرند، احتمالاً این دشوارترین بخش برنامه آقای کربوسیان خواهد بود.
سپاسگزاریم. با همکارم آرش حسنیا، خبرنگار اقتصادی، همراه بودیم و میشنیدیم در مورد وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسعود کربوسیان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همان گونه که پیشتر در آغاز همین مجله هم شنیدید، مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بامداد چهارشنبه در اعتراض به شرایط حسرش دست به اعتصاب غذای خشک زده است. در این باره فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در گفتگو با وبسایت سهام نیوز گفته است که او در اعتراض به روند و شیوه حسر غیر قانونی و غیر شرعیش اعتصاب غذا کرده است. و ما الیاس حضرتی از نمایندگان مجلس در حساب توییتر خود نوشته است که بعد از شنیدن خبر اعتصاب غذای آقای کروبی با علی لاریجانی رئیس مجلس، اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و محمود علوی وزیر اطلاعات صحبت کرده و از وزیر بهداشت خواسته به مهدی کروبی سری بزند. در ضمن مصطفی کواکبیان، دیگر نماینده مجلس نیست، در پایان جلسه علنی مجلس در تذکری در همین رابطه خطاب به حسن روحانی صحبت‌هایی کرده بود. اجازه بدید که یکسره بریم به سراغ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، و بشنویم از او درباره اعتصاب غذایی کروبی. سلام می‌کنم به شما آقای علیجانی و از شما در این باره بشنویم.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز. به نظر میرسه که آقای کروبی تصوری از ماجرای حصر پیدا کرده که قصد جانش رو دارند و بر این اساس به وزیر بهداشت که مدتی پیش در بیمارستان پیشیشون رفته بود اخطار میکنه که اگر این روند پایان پیدا نکنه من اعتصاب غذا خواهم کرد. آقای کروبی امروز صبح اعلام غذای خوش کرده و موضع ایشون هم موضع دقیقی است و قطعا وقتی میگه اعتصاب غذای خوش، اعتصاب غذای خوش خواهد کرد، به اصرار پزشک وزارت اطلاعات ایشون فقط پذیرفته که داروهای قلبش رو بخوره. تصور آقای کروبی این هست که به هر حال حکومت و رأس هرم سیاسی تصمیم به مرگ تدریجی این اسیران کرده و متاسفانه هیچ فرد و نهادی هم در داخل کشور و در عرصه به هر حال نهادهای مؤثر دخالتی در این باره نمی کنند و ایشون شخصا از جان خودش مایه گذاشته که بتونه این روند رو به پایان ببره. دو خواسته مشخص داره. یه خواستش خواسته بسیار ابتدایی است که بارها گفته شده که مأمورین اطلاعات و امنیتی نبایستی در درون خونه حضور داشته باشن، و خواسته دومش این هست که من رو محاکمه علنی بکنید و من بدون هیچ اعتراضی نتیجه محاکمه را خواهم پذیرفت. به نظر میرسه که
آقای علی جانی اجازه بدید که آقای علی جانی اجازه بدید قبل از اینکه بپردازیم به خواسته های مهدی کروبی از شما بپرسم که پیامدها و هزینه هایی که نظام متحمل خواهد شد در نهایت بدون بال این حصر، بدون بال با پوزش، بدون بال این اعتصاب قضا و در حصر بودن آقای مهدی کروبی چه خواهد بود؟
ببینید اعتصاب قضایی که آقای کروبی کرده اعتصاب خشک هست، یعنی اعتصاب تر بچه‌هایی که زندان رفتن میدونن، حتی جوانهایی در سنین جوانی میانسالی بدنشون زیاد نمیکشه اعتصاب تر رو که کاملا واقعی باشه، یعنی فقط با آب و قند مثلا باشه و چای و قند. اعتصاب قضای خشک در عرض دو سه روز زندانی رو از پا در میاره. اینجا هزینه این مستقیما به شخص آقای خامنه‌ای برمیگرده، چون افراد مختلف، مراجع مذهبی، خوب به هر حال هرچند محافظه‌کارانه، هرچند به گمان من کمتر مایه جدی گذاشتن، ولی به هر حال از آقای خامنه‌ای خواستن. برخی از نمایندگان مثل آقای علی مطهری صریحا گفته که من از آقای خامنه‌ای خواستم، ایشون تغییر کرده و گفته اگر زمان آقای خامنه‌ای بود حکم اینها سنگین‌تر بود، حکم اعدام بود. به نظر میرسه این کینه توزی آقای خامنه‌ای با جایی به پایان برسه. الان همه مراجع سنتی مذهبی، نمایندگان مجلس، دولتی که به هر حال با بدنه ستادهاش همه کسانی بودن که شعار رفع حصر میدادن، اینها به هر حال بر دوش این اسرا به قدرت رسیدن همشون مسئول هستن که این ماجرا رو پیگیری بکنن و آقای کروبی و خانوادش رو و همچنین آقای موسوی رهنورد رو تنها نگذارند.
آقای علی جانی، احتمال این که شما اشاره کردید به خواسته های مهدی کروبی، من هم تکرار میکنم که گفته اول اینکه ماموران امنیتی از محل حصر رو خارج بشن و دوم اینکه در صورت تداوم حصر در دادگاهی علنی محاکمه بشه. حالا از دیدگاه شما احتمال این که یک یا هر دو خواسته مهدی کروبی احتمالا انجام بشه و نظام تن به انجام اونها بده چقدر است؟
ببینید خواسته اولی خواسته بسیار بسیار ابتدایی است، یعنی به اصطلاح یک اجحاف مضاعف، یک اجحاف به هر حال بسیاری از کسانی که در حبس بودن گفتن، مهندس صحابی مدتی بوده و دیگرانی که بودن حبس، حتی از زندانی که به هر حال در زندان عمومی زندانی به سر میبره یا در انفرادی هست دشوارتر تحملش. حالا وقتی شما در این شرایط مأمورین هم 24 ساعته حضور داشته باشن، این خب شرایط و فشار روانی رو برای فردی در این سنین خوب تشدید میکنه. این خواسته اول به گمان من به نوعی پذیرفته خواهد شد، اما اینکه محاکمه برگزار بکنن، محاکمه علنی که آقای کروبی خواستن، گفتن هیئت منصفش هم همه کسانی باشن که آقایون میپسندن، آقای محسن اژه‌ای باشه و هر کسی از همین افرادی که به هر حال سرشناس هستن، به قساوت شناخته شده هستن تو قوه قضاییه باشه، من بعید میدونم این رو بپذیرن. اما به هر حال آقای کروبی دیگه اون مرگ تدریجی رو که آقای خامنه‌ای میخواهد بر این محصورین مظلوم تحمیل بکنه رو وارد یک حرکت سرعتی کرده و اگر به هر حال فشاری هم از افکار عمومی و کسانی که در نهادهای قدرت هستن، آقای روحانی و نمایندگان مجلس، مراجع مذهبی سنتی، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی بیارن، شاید این گره حداقل در میان مدت به سمت حل پیش بره، که امیدواریم چنین باشه. و آقای کروبی هم به هر حال از جون خودش مایه گذاشته و این نوعی هم هشدار به جریان مقابل هست در رأسش آقای خامنه‌ای و هم شاید گلگی باشه از کسانی که مسئولین رو فراموش کردن. و خانم رهنورد هم مدتی پیش از یاداوری شمع یادار ز شمع مرده یادار سخن گفتند و این مخاطبش الان همه مردم ایران هستند.
آقای علی جانی، نگاهی بیاندازیم این که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سال 92 در جریان کمپین انتخاباتی نخستش بارها بر شکستن حصر رو رفع حصر تاکید کرد، اما امسال 96 به رغم اینکه اقشار مختلف مردم بارها و بارها از او خواستند که حصر رو بشکنه و کاری در این رابطه انجام بده، مستقیما روی اون انگشت نگذاشت. شما تصور میکنید حالا رئیس جمهوری ایران تا چه حد در این رابطه فعال و کوشا باشه؟
متاسفانه رئیس جمهور در این دوره و شبیه دوره پیش برای اخذ رأی از این شعار استفاده کرد، اولویتش نبود. حداقل همونطور که آقای زیبا کلام هم گفت، هیچ حرکت که قانع کننده باشه که واقعا روی این حوزه اثر میذاره انجام نداده ایشون، هرچند مانع اصلی دولت نیست.